بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت رخیه علیها و علا ابیها و اسرتها الطیبه آلاف و تحیه و سنا از طرف خودم و شما حضار به محضر بانوی کرامت حضرت معصومه تسلیت میگیم. انشاءالله در جلسه فقه تذکر بیشتری به عمل بیاد. الان اجمالا شهادت حضرت رقیه در تاریخ چیزیست در اداد شهادت پدر بزرگوارش، این خط از مسلمات قبر مقدس حضرت رقیه در تاریخ چیزیست در اداد قبر سید الشهدا، این خط نصب مضبوط و محقق است. اگر بعضی ها دیدن که در تاریخ در ضمن ذکر اولاد امام حسین اسم رخیه نیامده است، چیزهایی برداشت بکنن، اجتهاد در مقابل نص است، احتمال در مقابل وجدانیات است. وجود حضرت معصومه وجدانی است، قبرش قطعی وجدانی است، شهادتش در اون حد قطعی است که اصل اسارت کاروان اهل بیت قطعی است. اگر کسی انکار بکنه یا تردید، مثل این که بگه اسارتی اصلا در این قطع در این حد قطعی است. حالا چیزی از قلم بیفتد دلیل بر عدم آن نخواهد شد. شادی روح این عزیز سید الشهدا صلوات خواهد کرد. این رأی و نظر شیخ انصاری درباره کفایت انتصال قطعی اجمالی، عنوان کردید رأی و نظر شیخ انصاری درباره کفایت امتثال علمی اجمالی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، که اگر کسی یقین داشته باشد که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، هر دو را انجام بدهد کفایت میکند، با این که میتواند تشخیص بدهد که به طور معین یکی از این دو تا نماز واجبه و اون معین را با علم تفصیلی انجام بدهد و امتثال کند. این طرح مسئله است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در ابتداء کتاب رسائل چاپ جدید صفحه 24 تا صفحه 27 و در خاتمه کتاب که بحث از شروط اصول به میان میارن، صفحه 500 بحث را مفصل عنوان میکند. شیخ انصاری در باره کفایت انتصال علمی اجمالی با تمکن از انتصال علمی تفصیلی می فرماید که انتصال علمی اجمالی کافی است اطلاقا در توسلیات و در تعبدیات، و در تعبدیات هم شرح و تفصیل نمیدن. میفرماید که مشکلی که داشته باشیم نیت وجه هست. نیت وجه یه بحث کلامی است، دلیل فقهی ندارد. برابر این قصد امر که انجام می شود در عبادت ملاک صحت امتثال قصد امر است. قصد امر صورت می گیرد ولو در ضمن دو مورد باشد. این مقدار تردید در قصد امر اشکال ایجاد نمی کند، اما قصد وجه و قصد تمیز دلیل ندارد. این مطلب در ابتدا می فرماید، آنگاه در بحث از شرایط اصول در خاتمه کتاب می فرماید که عبادت اگر به نحو امتثال اجمالی امتثال بشود، به نحو علم اجمالی امتثال بشود، دو صورت دارد. صورت اول امتثال علمی اجمالی در عبادت مستلزم تکرار عبادت نشود، مثل شک در اجزاء نماز، شک در اقل و اکثر مربوط به عمل واحد. اقل قول ایشان اقل و اکثر ارتباطی. در این صورت با امتثال اجمالی جزء مشکوک را هم انجام میدیم و امتثال علمی اجمالی انجام میشود و به هیچ اشکالی بر نمیخوریم. اشکال فقط همان است که گفته شد نیت وجه و گفتیم نیت وجه وجهی ندارد. اما اینشو خوب دقت کنید که در ابتداء رسائل این نکته مسطر نیست، ثبت نشد. اما اگر علم اجمالی در مرحله امتثال مستلزم تکرار عبادت بشود، قاعدتا اشکالی در کار نباشد با همون شرحی که دادیم که در اطاعت انجام مأمور به به خست امر کافی است، بیشتر از اون چیزی در وظیفه گنجانده نشده است. ولیکن الانصاف، عبارت ایشان الانصاف که تکرار عبادت مخالف سیره متشرع است. سیره متشرع در صورتی که تمکن از امتثال علمی تفصیلی داشته باشد و به ما انجام امتثال تفصیلی مبادرت نکند، به امتثال اجمالی اکتفا کند، مخالفت دارد. سیره میگد که باید امتثال تفصیلی انجام بشود. مضافاً بر این، اگر این تکرار در عبادت به عمل بیاد، ینتهی الى اللعب فی امر المولا، بازی کردن به امر مولاست. در یک مثالی شرح میداد که یک نماز ممکن منتهی بشود به ده ها نماز، هر گوشه ای را شک کنید چند بار تکرار کنید، قبله و سجده و جزء و شرط هر کدام تکرار بخواد، نتیجتا می شود ده ها مرتبه تکرار. این یک لعبه. یه اشکال وسط راهی را هم خودشان جواب میدن، میگن اگر بگید که تکرار زیاد باشد لعبه، اگر اندک یک مورد باشد لعب نیست، میگیم نه، تکرار در امر مولا یک بار اگر بدون موجب باشد لغوه. چنان که در ادبیات تکرار اگر برای تأکید نیاد یا برای توضیح نیاد وجهی نداشته باشد لغو، در عبادات که به طریق اولا میشد لغو، که در ادبیات لغو است در عبادات لعب است. نتیجتا میفرماید که ما اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عبادت بشود و تمکن از علم تفصیلی وجود داشته باشد، باید برای تحصیل علم تفصیلی مبادرت کرد و متعیناً امتثال علمی تفصیلی مقدم است بر امتثال علمی اجمالی، در صورتی که مستلزم تکرار عبادت بشود. و اما در مورد زن، در مورد زن هم ایشان شرح نسبتاً مبسوطی دارد، شقوقی را متعرض می شود که لب مطلب و ماحصل فرمایش ایشان این است که اگر امر دائر بشود بین امتثال علمی اجمالی و امتثال تفصیلی ظنی که مثالش رو گفتیم، در این صورت می فرماید به حکم عقل و عقلا امتثال علمی مقدم است بر امتثال ظنی، به حکم عقل و عقلا، حکم عقل تحسینه، حکم عقلا هم اطمینان. هر کجا که صحبت از وسوخ و اطمینان به عمل آمد، جنبه عقلایی میگیرد برای خودش. هر کجا که صحبت از تحسین و تقبیح به میان آمد، جنبه عقلی پیدا میکند. به حکم عقل و عقلا بله، شیخ انصاری می فرماید که در صورت دوران امر امتثال بین امتثال علمی اجمالی و امتثال ظنی تفصیلی، به حکم عقل و عقلا امتثال علمی مقدم است بر امتثال تفصیلی ظنی. ولی که اگر امتثال ظنی اعتبار شرعی داشته باشد، قضیه فرق میکند. در صورتی که امتثال ظنی یعنی اون دلیل ظنی ما اعتبار شرعی دارد، اعتبار مسلم شرعی دارد، در این صورت از اون امتثال هم نمیتوانیم دست برداریم. برای اینکه اعتبار ظنی قطعی هست اصلی شرع، و اعتبار علمی اعتبار امتثال اجمالی مورد شک، نه علم، امتثال اجمالی مورد شک هست از سوی شرع، و ظن اگر معتبر است از سوی شرع، اون امتثال قطعی بر می گردد. قضیه برعکس می شود. بر اساس اصل اعتبار دوتا دلیل طبیعتاً علم مقدمه بر ظن، اما اگر به اعتبار شرعی بنگریم که شرع ظن خاص و معتبر بداند، اما از سوی شرع نیامده که بگد امتثال اجمالی درست است، ما داریم بحث میکنیم شک که در اعتبار شرعیش داریم، عکس شد قضیه. گرفتید؟
اعتبار
زن
اگر
بله
اعتبار زن اگر باشد یا توسطی باشد شرع
هست، یعنی به حضور شما یه بار دیگه براتون بگم، نسبت به امتثال علمی اجمالی چهار جهت نماز میخوانیم که امتثال علمی اجمالی حاصل کنیم که قبله رعایت شده است. این امتثال علمی اجمالی است. ولی که این نکته را بسپار بزنید، این گونه امتثال از سوی شرع صریحا اعلام نشده. تا ما بگیم که این گونه امتثال در شکل اجمال یک وجه شرعی دارد، وجه شرعی بودنش از سوی شرع مورد شک و تردیده، اما حجیت خبر عادل از سوی شرع اعتبارش قطعی است. یک خبر آمد گفت که این جهت قبله است، جهت شماره یک، خب اما هنوز علم حاصل نشده. مثال، البته در خود این مثال دستاندازی هست، شما فعلا مثال اینجوری تلقی کنید، در خود واقعیت مثال چیز دارد، لغزش دارد، شما لغزش واقعیشو کار نداشته باشه. مثالشو بگیرید، اگر خبر واحد آمد گفت این چهار جهتی که علامت دارد، این علامت شماره یک قبله است، این شماره یک می شود قبله، و اگر به این جهت نماز بخوانیم امتثال تفصیلی زن نیست که به وسیله خبر واحد آمده به ما گفته که این جهت شماره یک قبله است. حالا چطوری شیخ انصاری مسئله را بیان فرمودن که با خلاصگیری و آسانسازی اینجوری گفتیم که اگر به اعتبار شرعی بنگریم قضیه عکس می شود. چطوری عکس می شود؟ اعتبار امتثال زنی اعتبار شرعی است، اعتبار امتثال علمی اجمالی که از سوی شرع مورد شکه دائم می شود بین یک امتثالی که اعتبار شرعی ثابته و یک امتثالی که اعتبار شرعی ثابت نیست. در این صورت می فرماید که از ضمن کلامش استخراج می شود که اگر شک در امتثال بکنیم، در کدوم امتثال؟ در احسن، در امتثال علم اجمالی. جاش اشتباه کردم، سریع شما فرمودید. اگر شک در تحقق امتثال و اطاعت بکنیم در صورت امتثال علمی اجمالی، در این صورت شک ما برمی گردد به شک در حصول غرض مولا. شک در تقیید نیست تا براءت جاری بشود. همیشه یادتون نرد، اگر شک در غرض مولا بود مورد اشتغاله، اگر شک در تقیید بود مورد براءته. بنابراین نتیجتاً کار ما که به اینجا کشیده شد یک احتیاطی اعلام میکنن ایشان، لا ینبغی الاحتیاط. چه احتیاطی؟ بله، به اون شماره یکی که زن قیام کرده بود به نحو امتثال تفصیلی قصد کنید انجام بدید، ولیکن اون سه جهت دیگر رو هم رجاءً انجام بدید تا بشود یک نوع احتیاط خاصی که کل خزایا و شبهات ملاحظه شده و پوشش داده شده. یه بار دیگه مثل که کمی به ذهنتون جانه کمی دید آره مثل
زنی که از طرف شهر تایید شده برای ما در رسان تایید شهر برای قسمت علمی جمالی چون مورد شهر
اون احتمالات باقی مانده رو هم رعایت کنید. بسیار همه تا فهمیدید درست شد؟ چشم چیزی از بیان شیخ بیرون بینید بس
باش
سؤال خیلی خوبیه. سوال بچسب. در لب میرسیم که بگیم اگر امتثال زنی تفصیلی در یک گوشه کار نبود و بقیهش هم رجاءً نبود، همه را در یک حد و یک شکل انجام میدادیم، لب به حساب می آمد. اما در این صورت شیخ انصاری چی میگه؟ تفصیل را رعایت کنه، زن تفصیل، امتثال زنی تفصیلی انجام شد، تمام. حالا دغدغه دارید که تفسیک امتثال علمی اجمالی هم در امکانتون هست، سه جهت باقی مونده رو رجاءً انجام بدید.
این
بله تمام لعبه به امر امر مولا گفته بود. سوال شما باید توضیحی باشه اشکالی
ترجیح این راه زنی تفسیری مگر پیمودن همین مردول و دلیل زنی خودش یه خصوصیتی داشته باشد از نظر شرع که متعین باشه رفتن اون از نظر شرع، این هم خودش نیاز به دلیل
شرعی داره. یا حضرت عباس، به حضور شما آقای ساکی با سر صبح با این انرژی بسیار بالا از موضع قدرت صحبت میکنید. عزیز من، این جمله را که به کار میبرم تعارف نمیکنم، عزیز من هستی، لقب مفهوم ندارد. من یعنی خب تا آخر میگیرید دیگه، شان عزیز من هم معناش این نیست که بقیه عزیز من باشه. عزیز من، پس هست که گفتی دلیل معتبر زنی از سوی شهر اعتبار کامل دارد، مطلب تمام شد، حالت منتظره دیگه ندارد. یک دلیل زن نیست و یک دونه اعتبار کامل شرعی میخواد. با اعتبار کامل شرعی آمده گفته این جهت شما رو یک قبل است. چه میشود؟ این دلیل معتبر رو اگر انجام بدی میشد امتثال تفصیلی زنی، چون اماره، چون دلیل زنی بود، از این جهت میگیم امتثال تفصیلی زنی. در اینجا شبهه نکنید که شبهه ندارد. بیان سوال آقای ساکی مصریه. اجازه بدید که بحث دیگه بریم، چون سه تا سوال میشد، سه تا سوال در یک جلسه خلاف اصل. بعد رأی و نظر محقق نائمی، کتاب اجواد و تخریرات جلد دو از صفحه 42 تا صفحه 48. ایشان هم مسئله را بسیار مفصل و مبسوط بحث میکند با نکات ریزی. در ابتدا در ورود به بحث میفرماید که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی، علم اجمالی اعتبارش مثل اعتبار علم اجمالی است، انکشاف است، فرق ندارد. ونگهی در توسلیات اگر امتثال اجمالی انجام بشود بی هیچ شک و تردیدی مجزی و مجاز است، اما در تعبدیات اگر امتثال اجمالی صورت بگیرد باز هم اشکالی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اطاعت امر انجام شده است، امر مولا قطعا اطاعت می شود و آن برای ما کافی است. می فرماید مانعی که گفته می شود همان نیت وجه است، که در عبادات نیت وجه و تمیز و نیت عنوان لازم است که گفتیم شرح دادیم. اما تحقیق این است به نظر ایشان که نیت وجه عقلن و نقلن وجه ندارد، اما عقلن بر اساس حکم عقل فقط مأمور به اطاعتی. اضافه کنید قانون حق و طاعه که شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید فقط اطاعت امر انجام بشود، قانون عبودیت و مولویت که اصطلاح ایشان و سیدنا الاستاد هست این مقدار اقتضا می دارد که اطاعت امر انجام بشود، از زیاد علی ذالک در اطاعت امر وجود ندارد. اطاعت امر با وجه و تمیز اینا در قلمرو اطاعت هست، امر است و اطاعت، اطاعت همون انجام عمل مأمور به است با قصد امر. یه جمله در یک جمله کامل کنیم، اطاعت امر انجام مأمور به با همه خصوصیات با قصد امر، این اطاعت. این مطلب که تمام شد یک اشکالی میکند که شما که دیروز سوال کردید سوال شما رو هم جواب میدید. اشکال اشاره دارد به دلیل اعتبار قصد وجه که سؤال دیروز شما سیدنا عزیز بل اعز گفته می شود که نیت وجه دلیل دارد. یک اجماع که شیخ انصاری تحت عنوان اتفاق اصحاب در ابتدای بحث تعرض میکند که گفتیم اتفاق در اصطلاح اصول همان اجماع در اصطلاح فقه. دلیل اول ما اجماع. دلیل دوم که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به اون دلیل اشاره می کند این است که حسن افعال هرچند فعل درستی باشد ولی حسن افعال مترتب بر قصد حسن است. مثلا تأدیب به اطفال، خب به عنوان تأدیب نه به عنوان ضرب بدون ادب، تأدیب حسن دارد ولی اگر قصد تأدیب بشود این حسن و این محبوبیت رو خواهد داشت، اگر قصد حسن نشود از مطلوبیت و محبوبیت خبری نیست که یخون. بنابراین قصد وجه از این قبیل است، قصد شود، اگر قصد نشود اون حسنی که قصد به وجود میارد محقق نخواهد شد. این دو تا دلیل گفته شده است. اولا در جواب و پاسخ از این دو تا دلیل عنایت کنید که هم از کلام محقق نائمی و هم از بیان سید و هم از بیان صفحه تحقیق از هر سه جهت استفاده می شود و جواب این است که اولا باید بدانیم این استدلال در مجموع استدلال فقهی نیست، این نیت وجه هم اصطلاح کلام هست، اصلا نه مصطلح فقهی است و نه دلیل فقهی است. مصطلح هم مصطلح کلامی است و دلیل هم دلیل کلامی است. اجماعی که گفته می شوند هم عبارت است از اتفاق متکلمین. و اون حسن و خسته حسنی که گفته می شود هم رنگ و بوی کلامی دارد. با توجه به این مقدمه الان به جواب عنایت کنید. محقق نائینی می فرماید که این اجماع اولا که منقول است، و پس از که منقول هست مدرکی هم هست که مدرک آن همان استلزام لعب باشد، و آنگاه این اجماع اعتبار فقهی و اصولی ندارد، چون اجماع اهل کلام است. خط و ربط اتفاق در کلام غیر از خط و ربط اجماع در فقه و اصول است. اونجا توافق ها روی حسن، احتمال حسن و احیانا استحسان های عقلی هم رعایت می شود. چیزی که وجه متمایزی بین بحث کلامی و فقهی هست این است که در بحث کلامی وجوه استحسانیه ممکن است مورد اعتماد قرار بگیرد، و در فقه وجوه استحسانیه از اساس بی اساس است. بنابراین اجماعی که کلامی باشد به درد ما نمی خورد. و اما دلیل دوم، دلیل دوم قائلیه و قصده و چه بود؟ حسن افعال مربوط است به قصد. حسن از امور قصدیه است که مثالشو در تأدیب اطفال گفتیم. در جواب این دلیل یا در مقام رد این دلیل باز هم میگیم اولا این حسن جزء مسائل مربوط به کلام است. در فقه ما فقط به نصوص می نگریم، منشأ نص ندارد. در حقیقت بر می گردد به یک استحسان و اعتبارش را نمی توانیم بپذیریم، بلکه می توانیم اعلام بکنیم که اگر وجه اعلام بشود استحسان است، و اگر نمیگیم که از اساس وجه و اعتباری وجود ندارد. با تنزل میتوان بگیم که استحسان است. از حد استحسان تجاوز نمی کند. بنابراین در عبادات اگر امتثال اجمالی به عمل بیاد، این امتثال علمی اجمالی در عبادات هم کافی است، هیچ اشکال و مشکلی ندارد، اطاعت انجام شده است. و دلیل عقلی بر اعتبار نیت وجه به جایی نرسید، اما دلیل نقلی اعتبار نیت وجه، همونطور که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی فرمودند که اعتبار نیت وجه از شروط مغفور از امور مغفور انها هست، نه از امور مرتکزه. در مقام بیان شارع به نیت وجه و نیت تمیز اشاره نکرده، و چون که از امور مفعول انها هست، اگر مورد طلب شارع بود باید اشاره میشد. امور مرتکزه نیاز به اشاره ندارد، امور مفعول انها نیاز به اشاره دارد اگر مطلوب باشد. در صورتی که مطلوب به شر بود اشاره می شد. الان که هیچ گونه تنبه و اشاره‌ای به عمل نیامده است، به مقتضای اطلاق لفظی و اطلاق مقامی نیت وجه اعتبار ندارد. چرا هر دو اطلاق رو گفتیم؟ هر دو اطلاقی قابل جمع نیست، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی قابل جمع نیست. چرا هر دو اطلاق رو گفتیم؟ احسن کنه گرفتیم مبناییست بر مبنای محقق نائینی، مقتضای اطلاق لفظی رفض القید و نفی اشتراط به نیت وجه هست، و بر اساس رأی محقق خراسانی که نیت وجه و قصد قربت قابل اخذ نیست، اطلاق مقامی میتواند این قید را رفع و نفی بکند. تا اینجا مطلب تمام. اما اگر عبادت در امتثال اجمالی مستلزم، اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار عبادت بشود، مسئله از چه قرار خواهد بود؟ تیتر رو یادداشت کنید. رأی محقق نائینی با رأی شیخ انصاری موافق است، چنان که رأی سیدنا استاد با رأی محقق خراسانی موافقه. تیتر یادتان نرس، شهرش فردا. سلامتی آمان آمزان، سلامت خرد کنید.